افغانستان سهم داده شود. در این باره رادیو فردا دیدگاه قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو جویا شده، از او بشنویم.
معاون وزارت خارجه افغانستان صحبت‌های آقای ظریف را به شکل مداخله در امور افغانستان خوانده. آقای ظریف در دیداری که روز چهارشنبه از هند داشت، در یک مصاحبه با یک تلویزیون هندی در دهلی نو گفت که به طالبان باید در آینده افغانستان سهم داده شود و بدون سهم طالبان نمیتوان آینده افغانستان را تصور کرد. جالب این است که بار اول است که حکومت افغانستان و وزارت خارجه افغانستان در ارتباط به رابط بین طالبان و ایران عکس‌العمل واضح و روشن و صریح نشان میتن. پیش از این بارها گزارش های نشر شده در ارتباط به همکاری رژیم جمهوری اسلامی با طالبان، از جمله مقام های محلی در استان های در مرز با ایران گفتند که سلاح های ساخت ایران را به دست آوردن از نزد طالبان، اما همواره حکومت مرکزی در کابل از صحبت در این مورد خودداری کرده و گفت که در این مورد تحقیق میکنند.
آقای حبیب، هرچند که معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان واکنش نشان داده، اما شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکی خودش به اظهارات محمد جواد ظریف واکنش گزنده تری نشون داده. گفته که اگر کشور همسایه معتقد به گفتگو برای پیدا کردن یک راه حل، چرا از این شیوه برای حل مشکلات سیاسی داخلی خودش استفاده نمی‌کنه؟ و نوشته بود که دولت ایران به جای شنیدن صدای طالبان باید به صدای مخالفان سیاسی خودش گوش کنه. هرچند که لازم به تذکره که شاه حسین مرتضوی این پیام فیسبوکی خودش رو بعد از اون پاک کرد. دیدگاه شما در مورد گفته های اون چه هست؟
از این صحبت های همزمان مقامات افغان، شما از سخنگوی ریاست جمهوری یاد کردین با اینکه اونا تندتر و صریح‌تر و واضح‌تر بیرون از چوکات دیپلماتیک به شکل از اشکال صحبت کردن و شاید هم سبب برداشتن این پیامشون دوباره از صفحه فیسبوک همین بوده. اما معاون وزارت خارجه بعدتر عکس‌العمل نشان داد و بیشتر به زبان دیپلماتیک این صحبت‌های آقای ظریف پاسخ گفت. این چنین می‌نماید که حکومت در افغانستان در کابل در مجموع بحث در ارتباط به نشان دادن واکنش به مداخله مقامات ایرانی یا ارتباط مقامات ایرانی با طالبان بحث‌های وجود داشته و اینا خواستاری بودند که یک عکس‌العمل یا یک واکنش واضح و صریح داشته باشند.
آقای حبیب، بازم اشاره کنیم به شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان و پیام فیسبوکیش که ساعتی بعد پاک شد. اون گفته که دولت ایران در حراسه که آزادی‌های موجود در افغانستان به الگو برای ایران بدل بشه و این دلیلیه که این کشور طرفدار اندیشه‌های ملا عمر در افغانستانه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خیلی واضح و صریح نشان میده که گروه طالبان و در گذشته زمانی که رژیم طالبان بر 95% خاک افغانستان حاکمیت داشتند، یک رژیم آخوندی افراطی نو سنی بود که اسلام به زعم خودشان را بالای مردم تطبیق میکردند و به اجرای شریعت زعم خودشان مردم را به شکل از اشکال به ترس و هراس انداخته بودند، از جمله قطع کردن دست، قصاص در استادیوم ورزشی یا در ورزشگاه ها، منع دختران از اینکه به مکتب برن و یا زنان بیرون شوند از خانه بدون محرم و یا کار کنند. اما این ممانعت ها در زمان رژیم طالبان، اون هم به نام اسلام و جمهوری اسلامی ایران هم توسط آخوندها رهبری میشه. این میخواهد که امی فکر اساسی بین طالبان و ایران را میخواهد که نشان به شکل تبارز بده و بگوید که هر دو طرف از منشأ دینی و قوت خود را و نیروی خود را و مشروعیت خود را از دین میگیرند و میخواهند که همون با وجودی که بین سنی ایران همیشه نگران حاکمیت طالبان در افغانستان بوده در گذشته، اما با شکل از اشکال آقای مرتضوی خواسته که همین مشترکات مشروعیت دادن به قدرت و حکومت را از مرجع دین، این را خواسته که به شکل تبارز بوده. بار دیگر میگه که طالبان هم میخواهند که یک حکومت دینی حاکم داشته باشن و رژیم ایران هم امیر را میخواهد، این را خواسته در این پست فیسبوکی خود تبارز بوده.
آقای حبیب، ایران و طالبان با هم گفتگوهایی داشتند. این گفتگو الگوها چگونه در افغانستان تعبیر و معنا شده؟
در مجموع واکنش ها در ارتباط به نشست های رسمی بین جمهوری اسلامی و نمایندگان طالبان در داخل افغانستان منفی بوده، چرا که پیش از این گزارش های از همکاری ها و مساعدت های نظامی ایران با گروه طالبان نشر شده، از اینکه طالبان سلاح و مهمات از جمهوری اسلامی به دست آوردن و طالبان همواره مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حملات چون دانسته میشن و در مجموع هم مساله گزارش های ملل متحد میگن که بیش از 75% تلفات غیر نظامیان در اثر حملات شورشیان طالب بوده. مردم بیشتر فکر میکنن که ایران میخواهد به خاطر منافع سیاسی خود در منطقه به خاطر زیر فشار قرار دادن امریکا و غربی ها از طالبان حمایت کنه، نه اینکه برای حل معضله افغانستان حالا دست به کار شده و میخواهد طالبان را به میز مذاکره بکشانه.
واکنش مقامات افغان به گفته های وزیر امور خارجه ایران در هندوستان درباره اهمیت مشارکت طالبان در آینده افغانستان. از قادر حبیب سردبیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. و اما گفتن از شکنجه فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. این بخشی از نوشته سپیده قلیان از فعالان مدنی است که می‌گوید همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده و علاوه بر اینکه خود شکنجه شده، شاهد ضرب و شتم و شکنجه اسماعیل بخشی نیز بوده است. بحث در مورد موضوع شکنجه در روزهای اخیر به طور گسترده مطرح شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا از او پرسیده که قانون جمهوری اسلامی به این موضوع چگونه پرداخته است. محمد حسین آقاسی:
ببینید، اولین قانونی که در زمان حیات جمهوری اسلامی به تصویب رسید در ارتباط با شکنجه و یا اقرار ناشی از اکراه و غیره، اصل 38 قانون اساسی است. در اصل 38 می‌دونیم که مجازات تعیین نمی‌شه، ممنوعیت‌ها و یا مجوزها ذکر میشه. در این حد عنوان شده که هر گونه اقرار با اکراه و شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست و ممنوعه. اما بعد از اون در قوانین دیگه مثل قانون مجازات اسلامی این موضوع مورد تعرض قرار گرفته و صریحا پیش بینی شده و مجازات هم تعیین شده.
اما آقای آقاسی، به نظر میرسه که در پرونده های اخیر جمهوری اسلامی اساسا منکر وقوع شکنجه شده و در مورد آقای بخشی میبینیم که وزارت اطلاعات کاملا رد میکنه موضوع شکنجه رو. مسئول رسیدگی به چنین مواردی چه هست؟ آیا قانون ما مشخص کرده که در صورتی که فردی ادعای شکنجه شدن داشته باشه، چه نهاد، سازمان یا گروهی باید بیاد و به این ادعا رسیدگی بکنه؟
یک قانون داریم ما، اگر خاطرتون باشه، در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور و مجلس ششم قانون گذاری میکرد، تونستن از یک فرصت خاصی قانون گذارا استفاده بکنن و قانونی رو که معمولاً اصولگراها و کسانی که به عنوان محافظه‌کار و در واقع چندان مردمی نیستن باش مخالفت میکنن، این قانون رو به تصویب برسونن. اسم این قانون قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. من یادآوری میکنم که در یک موقعیتی از بس که این ادعاها مطرح میشد و واقعا برخوردهای نادرستی هم با بعضی از دانه‌درشت‌ها و مقامات هم صورت میگرفت که عنوان اصلاح طلب داشتن، بالاخره کار به جایی کشید که رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم شاهرودی دستورالعملی را برای دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین و زندان‌ها، و این دستورالعمل خیلی جالبی بود. البته بلافاصله نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال 83 بود اگر اشتباه نکنم، نمایندگان همون دستورالعمل رو برای اینکه دستورالعمل میتونه بهش به اون صورت توجه نشه به عنوان یک شرط در مجلس مطرح کردن و بلافاصله تصویب شد. ظرف دو روزم شورای نگهبان ناچار بود که تصویب بکنه، چون عینش رو تحت عنوان دستورالعمل رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود. این قانون موجود هست. این قانون پیشبینی‌های مفصلی صورت گرفته، البته 7-8 در واقع بند بیشتر نداره. یک هیئت نظارتی رو قانون پیشبینی کرده که بعد از اون دستورالعملی که صادر شد که این قانون رو اجرایی بکنه، اولا گفتن که از معاونین رئیس قوه قضاییه یک هیئتی تشکیل بشه و این هیئت مسئول رسیدگی به اعتراضات و در واقع شکایات کسانی باشن که مدعی ان برخلاف موازین قانونی با اونها رفتار شده از جمله شکنجه. در مراکز استان‌ها هم 5 تا قاضی تعیین میشن به وسیله رئیس کل دادگستری محل و با رئیس کل دادگستری واسه که مطلع میشه از در واقع روش نادرست برخورد با متهمین و یا سوء جریان قضایی در پرونده های کیفری و یا انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید این هیئت رو مأمور بکنن که برن بررسی بکنن. اگر به نتیجه رسیدن که بله اتفاق افتاده، میتونن اون قاضی یا اون ضابط رو حسب مورد در داسترای سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا در داسترای انتظامی، بسته به این داره که آیا نیروی انتظامی باشه و یا قاضی داسترا باشه، تحت تحقیق قرار بدن. البته من تا به حال چنین اجرایی رو در هیچ یک از موارد نشیدم.
و قاعدتا در واقع این بخشنامه و این قانون فقط شامل قوه قضاییه میشه و در موردی که مثلا وزارت اطلاعات متهم به اعمال شکنجه هست رو نمیتونه پوشش بده.
عرض کردم میدونیم که نیروهای وزارت اطلاعات در زمره در واقع کسانی هستن که نیروی انتظامی هستن اما جنبه های امنیتی اعتراضی استفاده میکنن، هستن مشمول این قانون هستن و اگر کسی شکایت داشته باشه باید به رئیس کل دادگستری شکایتش رو مطرح بکنه و اونها مکلفن که این هیئت رو یکی یا دو نفر از اعضای هیئت رو مأمور رسیدگی به موضوع بکنن و اگر رسیدگی شد در سازمان قضایی نیروی مسلح این افراد که در وزارت اطلاعات اگر که مرتکب عمل شدن قابل تعقیب کیفری هستن.
آقای آقاسی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما در مورد اون چیزی که به عنوان شکنجه سفید مطرح هست بگید. آیا قوانین جمهوری اسلامی اصلا به این موضوع پرداخته که زمانی که آزاری که فرد متهم میبینه، فرد بازداشت شده میبینه، فاقد آثار علائم بدنی بر روی بدن او باشه، انواع در واقع تهمت‌ها، فحش‌ها و مخصوصا اینطور که خانم قلیان گفتن در اظهاراتشون، حتی تهمت‌های جنسی که علیه متهمان روا داشته میشه، آیا در قوانین جمهوری اسلامی به این موارد هم توجه شده؟
البته این مسائل به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته. یک دستور عملی با خاطر اماتی که در مجلس ششم عنوان شد، حتی رو به دیوار نشوندن، چشم بند زدن در همین دستور عمل هم هست و یا در خارج از ساعات اداری بازجویی کردن، اینها مواردی هستش که شکنجه محسوب میشه و منع شده اما قابل اثبات نیست خانم کریمی. متاسفانه من مواردی رو سوال دارم که مثلا 8 ساعت یک نفر رو نشوندن و وادارش کردن که به بازجویی ها پاسخ بده، یا مثلا 10 صفحه کاغذ برگ صورت جلسه سفید میگذارن میگن که این 10 صفحه رو تو باید پر بکنی در ساعات طولانی و به این ترتیب شخص رو در واقع مورد آزار قرار میدن و گاهی افراد رو به شکل با برخوردشون مورد تحقیر و خفت قرار میدن. اما چون همه این کارها در خلوت انجام میگیره، وقتی که انجام میگیره و کسی عنوان بکنه قابل اثبات نیست. من به عرضتون برسونم لازم این رو عنوان بکنم که در پرونده های غیر امنیتی تا اونجا که اطلاع دارم دیگه این کار صورت نمیگیره. در تهران هم خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد. نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو ما میشنویم از متهمین، اما در شهرستان ها بعضن شنیدم که در بعضی از شهرستان ها رفتار ناخوشایندی با متهمین صورت میگیره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستار بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رأی دادن تحویل بگیرن.
آقای روحانی، شما این مردم ایرانو چی حساب میکنی که اینطوری قضاوت میکنی؟ به همین راحتی یه صحبتی میکنی؟ بابا شما رئیس جمهور یه مملکتی، البته شدی رئیس جمهور، ولی خب تحصیلات هر چیزی رو که حساب کنی در حد یه رئیس جمهوری نیست. چرا اینطوری قضاوت میکنی؟ چرا میگی این آقا حق دارن در مورد این آقایی که شکایت کرده دولت شکایت کنه؟ چه شکایتی دولت داره از این آقا؟ شما 40 سالی داری شکنجه میدین مردمو، دست بردارین از این کاراتون.
آدم زنده سالم میره تو زندان، اینا جسد میاد بیرون، تازه جسدم تحویل خانواده نمیدن، یه شبونه میگن باید دفنش کنین، اجازه کار با چکافی هم نمیدن و پزشک قانونی، بعد میخواین زد و خورد و فوش و شکنجه رو گردن بگیرن. چقدر شما مردم ایرانی و مردم دنیا ساده اید که هنوز نشناختید با کی طرفید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر نفت ایران روز پنجشنبه در سفر یک روزه به عراق با وزرای نفت و انرژی و نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. سفری که اهدافش سرمایه گذاری در میادین نفتی عراق، هماهنگی سیاست‌ها در اوپک و گفتگو درباره میادین مشترک نفتی اعلام شده. با این حال این سفر تا چه حد در ارتباط با سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق بود؟ آیا فشار آمریکا بر عراق برای پیوستن کامل به تحریم مبادلات با ایران دلیل اصلی این سفر نبوده؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم در همین رابطه پرسیده است.
به گمان من مهمترین چیزی که توضیح میده مسافرت اینچنینی آقای زنگنه به عراق رو، اصلی ترین و اون به اصطلاح جدی ترین مسئله حاکمیت ایران، و اون هم البته مربوط میشه به تهدیدهایی که به هر حال وجود داره در مورد تحریم ها و اینکه مسافرت مقامات امریکایی به کشورهای منطقه برای اینکه حلقه تحریم ها رو تنگتر بکنن. طبیعیه که در چنین حالتی مقام مقامات حاکمیت سفر میکنن به این کشورها، به خصوص کشور عراق که یکی از طولانی ترین مرزها رو با ایران داره و میتونه امکان به اصطلاح مبادلات تجاری هم از تجارت رسمی یا حتی قاچاق رو به اصطلاح یا که میتونه در مسیر دور زدن تحریم ها باشه.
چگونه عراق میتونه در چنین وضعیتی به ایران برای دور زدن تحریم ها کمک بکنه؟
مسئله پوشیده این نیست که ایران یکی از کشورهایی که گاز میفروشه به عراق یا حتی برق میفروشه به عراق و اینها منشأ درآمد است برای حاکمیت، و اگر ایران بتونه ادامه بده این امر رو، طبیعی است که میتونه تا حدی تخفیف بده به اون فشارهایی که بهش میاد از جانب تحریم ها. در همین چارچوب هم میشه گفت که امریکا تلاش میکنه که این منافعی رو که ایران میتونه حالا به شکل آشکار رسمی صادراتی به عراق داشته باشه، هم از گاز و انرژی یا فرضاً برق، این امور رو محدود بکنه. چرا که به هر حال در چارچوب اون استراتژی تعیین کردن تحریم ها قرار داره.
ایران و عراق 6 میدان مشترک نفتی دارن که مسائل پیرامونش همچنان حل ناشده باقی مونده. آیا فکر میکنید که ایران و عراق قادر به حل مسائلشون در حوزه میادین مشترک نفتی خواهند بود؟
به طور معمول اینه که معمولا کارگروه های تخصصی در یک بازه زمانی بسیار طولانی روی مسائل و جزئیاتش کار میکنن و وقتی به نتایجی رسیدن وزرا خب به هر حال امضا میکنن اون قراردادها رو. در این مورد خاص به نظر نمیاد که مسئله اساسی مسافرت زنگنه به عراق این قراردادها باشه. چرا؟ برای اینکه این قراردادها یا این فرضاً مقابله نامه ها رو معمولا کمیته های راه تخصصی باید انجام بدن، و از طرف دیگه ما باید بیاریم که مسئله فوری و به اصطلاح عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا بر حال کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت، بلکه در ارتباط با همین مسائل مربوط عاجل و به اصطلاح خیلی به اصطلاح فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
گفتگوی همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. خب عزیزان، کمی وقت صرف جویی کنیم و با سرعت بریم به سوی مهدی رستم‌پور، همراه بشیم با او و سری بزنیم به جام ملت‌های آسیا. 17th جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی همچنان ادامه داره و ظاهراً 20 روز دیگه هم ادامه خواهد داشت. خب بریم و بشنویم در مورد اینکه بازی تایلند و بحرین که اولی ها بوده تموم شده چه شده. مهدی رستم‌پور سلام میکنیم به شما و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی جان وقت صرفه‌جویی کردیم، پس بفرمایید.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. جام ملت‌های آسیا هر روز داره در واقع حرارت تنور رقابت‌های جام داغ‌تر میشه، پرشورتر برگزار میشه و شگفتی‌ها هم بیشتر. تایلندی که اشاره کردی الهی در بازی اول خودش خیلی ضعیف ظاهر شد، 4-1 مقابل هندوستان شکست خورد، در حتی کار به جایی رسید که تایلندی ها سرمربی سربستانی خودشون که تا سال 2020 قرار داد داشت و اخراج کردن و در بازی دوم مقابل بحرین از یک سرمربی بومی استفاده کردن که کمک مربی این تیم بود، اما در این ناباوری اونا تونستن کاملا متفاوت با نمایش روز نخست ظاهر بشن و تیم قدرتمند بحرین رو 1-0 شکست دادن و از این حیث امیدواری به اردوی تیم تایلند برگشت و کاملا متفاوت از روز اول ظاهر شدن و سمتیاز هم نصیب خودشون کردن.
خب اردن و سوریه، به اون هم بپردازیم.
اردن تا اینجا در واقع بهترین تیم جام بوده بدون تردید، شاگردان ویتال بورکلمان سرمربی بلژیکی این تیم که در بازی اول استرالیا مدافع عنوان قهرمانی رو شکست دادن و در بازی دوم امروز تونستن سوریه مدعی رو با 2 از پیش رو بردارن. اردن اولین تیمیه که صعودش رو به مرحله 1/8 نهایی قطعی کرده و در خور تحسین ظاهر شدن. اردن ها تیم بسیار محکم، پر انگیزه و بازی خوب تکنیکی و تاکتیکی این تیم که گلی رو دریافت نکردن هنوز و به این ترتیب راهی مرحله بعد میشن تا ببینیم در ادامه جام اردنی ها تا کی میتونن شگفتی های خودشون رو تداوم ببخشن.
میدی آخرین بازی ظاهرا امارات و هندوستانه که در جریانه، نه؟
همینطوره، 27 دقیقه از زمان بازی گذشته و خیلی جالبه که امارات میزبان جام ملت‌های آسیا تا این لحظه در برابر هندوستان نمایشی تدافعی داشته و اگر درخشش خالد عیسی دروازه‌بان تیم ملی امارات نبود که 2 موقعیت گل رو تونست مهار کنه، هندوستان الان پیش افتاده بود. واقعا هندوستان خیلی خوب ظاهر شده در این مسابقات. بازی اول که 4 به تایلند زدن، الان هم مقابل امارات میزبان بسیار قدرتمندانه ظاهر شدن و خیلی خوب تونستن. البته خب هنوز نیم ساعت هم از بازی نگذشته ولی هندوستان فراتر از انتظار ظاهر شده تا اینجا.
مهدی، و آخرین سوال این خواهد بود که خبرها در مورد آخرین وضعیت تیم ایران چه هست؟
تیم ملی ایران اونطور که از گزارش ها، مصاحبه ها و فیلم تمرینات که منتشر میشه شرایط بسیار خوبه، بچه ها پرانگیزه هستن، مربیان تیم ملی هم همینجور و امیدوارانه به بازی دوم که روز شنبه مقابل ویتنام برگزار میشه فکر میکنن و همه بر این باورن که این دیدار فینال دومه، یمن فینال اول بود و میخوان که فقط به فینال دوم یعنی ویتنام فکر کنن تا این بازی رو هم ببرن و 6 بشن و خب این دورنمای تیم ملی ایران برای این که بتونه شرایط رو با همین شکل پیش ببره به عنوان یکی از مدعیان فتح جام ملت‌های آسیا و تیمی که در صدر رنکینگ فیفا قرار داره بین تیم‌های آسیا. با توجه به اینکه ایران 43 سال قهرمان نشده دیگه انتظارها به سر اومده، بازیکن‌ها، مربی‌ها، هوادارا همه دوست دارن که این طلسم تاریخی بشکنه، ایران جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه.
سپاسگزارم مهدی رستمپور مفسر ورزشی با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بود. عزیزان یادآوری میکنم که پس از اخبار ساعت 20 برنامه هفتگی تابو رو خواهید چنین و اینطور نیست که تابو از یاد رفته باشه. هست اما در این مجله فرصتی نبود. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید و شنونده ما باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.